خاطرات روسپیان سودا زده من، نوشته گابریل گارسیا مارکز. قسمت دوم.
وقتی بسته های هدیه را در خانه باز می کردم، هنوز دچار هیجان بودم. حروفچین ها یک دستگاه قهوه جوش شبیه آن ستای دیگر که در جشن تولد های دیگرم گرفته بودم، هدیه کرده بودند. چاپچی ها مجوز گرفتن یک گربه پشمالو از پرورشگاه شهرداری و مدیریت هم یک پاداش سمبولیک داده بود. منشی ها سه شورت ابریشمی که اثر بوسه هاشان بر آنها مهر شده بود و نوشته‌ای که آمادگی خود را برای پایین کشیدن آن اعلام کرده بودند هدیه کردند. یادم افتاد که یکی از قشنگی های پیری اقواگری های دوستان جوانی است که فکر می کنند ما خارج از سرویسیم. هیچ وقت نفهمیدم چه کسی صفحه 24 قطعه پیش درآمدهای شوپن اجرای استفان اسکناس را برایم فرستاد. روزنامه نگارها اکثراً کتابهای روز را هدیه داده بودند. هنوز باز کردن هدیه ها را تمام نکرده بودم که روزا کارباکاس با سؤالی که دلم نمیخواست بشنوم به من تلفن کرد. با دخترک چت شد؟ همینطوری گفتم هیچی. روزا کارباکاس گفت این به نظرت یعنی هیچی که حتی بیدارشم نکردی؟ یک زن هیچ وقت مردی رو که به بار اول کم بها بده نمی بخشه. بهانه آوردم که نمیشه که دخترک برای دکمه دوختن این همه خسته باشه. شاید خودشو از ترس به خواب زده بود. روزا گفت فعلا مشکل اینه که فکر میکنه تو دیگه ازت کاری بر نمیاد و من دلم نمیخواد که این قضیه رو چهار طرف بازار جار بزنن. نگذاشتم غافلگیرم کند. گفتم حتی اگر این طور هم باشه حالش انقدر رقت‌انگیز بود که نمیشد روش حساب کرد. چه خواب و چه بیدار مثل گوشت بیمارستان میمونه. روزا کارباکاس صدایش را پایین آورد. اشکال از عجله‌ای بود که توی این معامله شد، ولی علاج داره، خودت می‌بینی. قول داد که از دخترک اعتراف بگیرد و یا اگر لازم شد پول را پس بگیرد. نظرت چیه ها؟ گفتم ول کن دیگه، طوری نشده. در عوض به خودم ثابت شد که دیگه مال اینجور اسب سواری ها نیستم. از این نظر حق با دخترکه. دیگه به درد نمیخورم و گوشی را گذاشتم. از نوعی احساس آزادی اشباع شدم که در تمام عمرم نشناخته بودم و عاقبت از نوعی بردگی نجات یافتم که از 13 سالگی مرا در بند کرده بود. ساعت 7 شب به عنوان میهمان افتخاری کنسرت ژاک تیبالت و آلفرد کورتوت با اجرای باشکوه سونات برای پیانو و ویولون 3000 فرانک به سالن هنرهای زیبا دعوت شده بودم. در میان پرده تعریف و تمجیدهای زیادی شنیده می شد. استاد پدرو بیاوا، موسیقیدان بزرگ ما، تقریباً کشان کشان مرا به پشت صحنه برد تا به نوازندگان معرفیم کند. آنقدر دست پاچه بودم که به نوازندگان به خاطر سوناتی از شمان که اجرا نکرده بودند تبریک گفتم و یک نفر از میان حضار با لحن بدی مرا تصحیح کرد. مسئله اشتباه کردن دو سونات به دلیل نادانی در محافل محلی پیچید و به خاطر تلاش مذبوحانه‌ای که بعداً در مقاله روز یکشنبه در بخش موسیقی کردم تا آن را توضیح دهم شدت گرفت. برای اولین بار در عمر طولانیم احساس می کردم که قادرم کسی را بکشم. منقلب از نجواهای شیطانکی که دائم در گوش آدم جوابهای دندان شکنی را که به موقع نداده ایم زمزمه می کند به خانه برگشتم. نه کتاب و نه موسیقی نتوانستند عصبیتم را تسکین دهند. خوشبختانه فریاد روزا کارباکاس در تلفن مرا از ترسام نجات داد. توی روزنامه خوندم و خوشحال شدم، فکر نمی کردم 90 سالت باشه، فکر می کردم 100 سال داری. با تعجب گفتم یعنی آنقدر درب و داغون به نظرت اومدم؟ گفت برعکس، اون چه باعث تعجب میشه اینه که خیلی خوب به نظر می رسی. این خیلی خوبه که مثل پیر مردهای شنگولی نیستی که سن خودشونو بالا می برن تا بقیه فکر کنن خوب موندن. و بدون اینکه حالتش عوض شود موضوع رو عوض کرد. یک هدیه‌ای برات دارم. جدن مرا غافلگیر کرد. چیه؟ گفت دخترک. حتی یک لحظه هم فکر نکردم. گفتم متشکرم، ولی این موضوع دیگه آب رفته از جوبه. او همینطور ادامه داد تو کاغذ کادوی چینی و حموم گرفته در بخار صندل، کلن مجانی، میفرستم خونت. محکم ایستاده بودم، ولی از چانه زدنها و تلاش سختی که برای توضیح دادن میکرد بوی درویی احساس نمیکردم. گفت دخترک آن روز جمعه حدود 200 دکمه با سوزن و انگشتان دوخته بوده و به همین دلیل آن همه بی جان به نظر می رسید. و درست است که از تجاوز و خونریزی می ترسد، ولی برای فداکاری اطلاعات لازم به او داده شده. و آن شبی که با من بوده برای رفتن به دستشویی بلند شده، اما من در چنان خواب عمیقی بودم که دلش نیامده مرا بیدار کند. و وقتی صبح دوباره بیدار شده من رفته بودم. به نظر دروغی بیفایده رسید و به من برخورد. اما روزا کارباکاس همینطور ادامه می داد. حالا هر طور که بوده، دخترک پشیمونه. الان هم روبروم نشسته. می خوای گوشی رو بدم دستش؟ گفتم نه تو رو به خدا. شروع کرده بودم به نوشتن که منشی روزنامه زنگ زد. پیغام داد که مدیر می خواهد مرا در ساعت 11 صبح روز بعد در دفترش ببیند. سر وقت رسیدم. قوقای بازسازی اداره غیر قابل تحمل بود. هوا پر بود از صدای چکش و گرد و خاک و سیمان و دوده و غیر. اما تحریریه یاد گرفته بود که چطور فارغ از هیاهو به کارش ادامه دهد. دفتر مدیر برعکس خنک و ساکت بود و به نظر می آمد در کشور ایدئال دیگری قرار گرفته که کشور ما نیست. مارکو تولیوی سوم با حالتی جوانانه با دیدن من بدون اینکه مکالمه تلفنیش را قطع کند از جایش بلند شد و از بالای میز با من دست داد و اشاره کرد که بنشینم. ابتدا فکر کردم کسی آن طرف خط نیست و فقط برای تحت تاثیر قرار دادن من ادا در می آورد. ولی زود متوجه شدم که دارد با فرماندار صحبت می کند و واقعا نوعی مکالمه بین دشمنان قلبی بود. از آن گذشته فکر می کنم سعی می کرد جلو من خودش را با قدرت تر نشان دهد. اما تمام مدتی که داشت با مقامات حرف می زد سر پا ایستاده بود. وسواس بیش از حدش به مرتب بودن از ظاهرش پیدا بود. تازه 29 سالگیش تمام شده بود. 4 زبان می دانست و 3 فوق لیسانس بین المللی داشت. برعکس پدر بزرگ پدریش مؤسس روزنامه که از راه فحشا ثروتی اندوخت و بعد روزنامه نگار تجربی شد. آدم راحتی بود، خوش چهره و باوقار، و تنها چیزی که صدق و صفایش را به مخاطره می انداخت حالت دروغی بود که در صدایش تشخیص داده می شد. کتی اسپورت پوشیده بود با یک گل ارکیده تازه بر یقه‌اش. همه چیز به طور طبیعی به او می آمد، اما هیچ چیز برای آب و هوای خیابان ساخته نشده بود و فقط به درد هوای بهاری دفتر اداریش می خورد. من که 2 ساعت برای لباس پوشیدن وقت صرف کرده بودم، از فقرم احساس خفت می کردم و این عصبانیتم را بیشتر می کرد. با این حال سم مهلک در عکس بزرگ شده ای از کارمندان بود که به مناسبت 25 سالگرد تأسیس روزنامه گرفته شده و در آن متوفیان با علامت ضربدری مشخص شده بودند. من نفر سوم از سمت راست بودم، با کلاهی لبدار و کراواتی با گره درشت و مرواریدی در سنجاق آن. اولین سبیل سرهنگی که تا 40 سالگی داشتم و عینک گرد دور فلزی که از نیم قرن گذشته تا به حال از من جدا نشده است. این عکس را در طول سالها در اتاقهای مختلف دیده بودم، اما فقط آن روز بود که به پیامی که در خود داشت حساس شدم. از 48 نفر کارمندان اصلی فقط 4 نفرمان زنده بودیم که از همه کوچکتر به خاطر ارتکاب چند فقره قطع محکومیت 20 ساله‌ای را طی می‌کرد. مدیر پس از پایان مکالمه‌اش مرا در حال نگاه کردن به عکس غافلگیر کرد و لبخندی زد. ضرب درها را من نگذاشتم. به نظرم خیلی بد سلیقگی میاد. پشت میزش نشست و لحن صدایش را تغییر داد. میخوام بگم که شما غیر قابل پیشبینی ترین آدمی هستی که شناختم. و در مقابل تعجب من ادامه داد: به خاطر استعفاتون میگم. تنها موفق شدم بگویم این هم یک زندگیه. جواب داد: درست به همین دلیله که کار درستی نیست. مقاله‌ام به نظرش عالی رسیده بود و تمام آنچه در مورد پیری نوشته بودم از بهترین هایی بود که تا حالا خوانده بود و معنی نداشت که با تصمیمی که بیشتر شبیه به یک خودکشی اجتماعی بود به این کار خاتمه داده شود. گفت: خوشبختانه مرد نفرت‌آور ساعت 9 وقتی صفحه آماده چاپ بود آن را خواند و آن را غیر قابل قبول دانست و بدون مشورت با کسی از سر تا پای آن را قلم گرفت. امروز صبح وقتی متوجه شدم دستور دادم یک یادداشت اعتراض برای فرماندار بفرستند. این وظیفه منه، ولی بین خودمون بمونه. از اینکه ممیز سر خود عمل کرد ممنونم. به هر حال حاضر نبود که نوشتن مقالات را معلق بگذارم. گفت: با همه وجودم ازت میخوام که کشتی رو وسط دریا ترک نکنی. و ادامه داد: هنوز در مورد موسیقی خیلی حرف داریم که بزنیم. آنچنان او را قاطع یافتم که جرأت نکردم با یک استدلال ناموجه اختلافهای ما را تشدید کنم. مشکل در حقیقت آنجا بود که خودم هم انگیزه درستی برای ترک کار نداشتم، اما از اینکه به او جواب مثبت بدهم فقط برای اینکه وقت دیگری به خودم داده باشم هم وحشت داشتم. باید به خودم فشار زیادی می‌آوردم تا حالت زشتی که فشار اشک‌هایم باعث می‌شد از ظاهرم معلوم نشود. یک بار دیگر پس از آن همه سال باز بر همان روال همیشگی ماندیم. هفته بعد تحت تأثیر حالی که بیشتر نوعی گیجی بود تا سرخوشی به پرورشگاه رفتم تا گربه ای را که چاپچی ها هدیه داده بودند بگیرم. حساسیت بدی نسبت به حیوانات دارم، شبیه همان چیزی که نسبت به بچه ها دارم قبل از اینکه زبان باز کنند. به نظرم روحشان گنگ است. ازشان بدم نمی آید، اما نمی توانم تحملشان کنم چون یاد نگرفتم با آنها ارتباط برقرار کنم. به نظرم غیر طبیعی می رسد که آدم با سگش بیشتر از همسرش تفاهم داشته باشد و یادش بدهد که چه وقت بخورد و چه وقت نخورد، به سوالاتش جواب دهد و درد مشترک داشته باشند. اما نگرفتن گربه چاپچی ها نوعی بیادبی بود. از آن گذشته یک نمونه عالی از گربه های اصیل پشمالو با موهای صورتی رنگ و صاف و چشمانی درخشان بود و به نظر می رسید که میو میو کردنش در حال تبدیل شدن به کلمات بود. در سبدی که از شاخه های بید ساخته شده بود و همراه گواهی و دفترچه راهنما، نظیر همانهایی که برای سوار کردن قطعات یک دوچرخه می دهند، به دستم دادند. یک گشتی نظامی آبرین را قبل از ورود به پارک سن نیکولاس بازرسی می کرد. هیچ وقت چیزی آن همه دلسرد کننده را به عنوان علائم پیریم ندیده بودم و تصور نمی کردم. یک گشتی 4 نفره بود تحت فرماندهی یک افسر تقریبا جوان. سربازها مردانی کوهستانی و خشن و ساکت با بوی استبل بودند. افسر با گونه های سرخ شده ساکنین نواحی مرکزی در کنار دریا همه را زیر نظر داشت. پس از بازرسی شناسنامه و اعتبارنامه های مطبوعاتی از من پرسید در سبد چیست؟ گفتم یک گربه. میخواست ببیند. با احتیاط و از ترس اینکه گربه فرار نکند در سبد را باز کردم. اما یکی از سربازان میخواست مطمئن شود که چیز دیگری داخل سبد نباشد و گربه دستش را چنگ زد. افسر مداخله کرد. این یک تکه جواهر پشمالوست و در حالی که کلماتی را زیر لب زمزمه میکرد شروع به نوازش گربه کرد. گربه خشونتی نکرد و در این حال زیاد هم به او توجهی نشان نداد. سوال کرد چند سال داره؟ گفتم همین الان به من هدیه دادند. گفت سوال می کنم چون به نظرم خیلی پیر می رسه، شاید 10 سال. می خواستم بپرسم از کجا فهمیده و خیلی چیزهای دیگر، اما علارغم رفتار خوب و صحبت کردن سرحالش، حال و حوصله حرف زدن با او را نداشتم. گفت به نظر یک گربه ولگرده که با خیلی ماده ها بوده. نگاش کن، خودشو با شما جور نمی کنه، بلکه برعکس شما خودتو باهاش جور کردی. سب کن یک کمی بیشتر باهات آشنا بشه می بینی. در سبد را بست و از من پرسید شغل شما چیه؟ گفتم روزنامه نگار. از چه وقت؟ 1 قرنی میشه. گفت شک ندارم. با من دست داد و با جمله‌ای که می‌توانست هم نصیحت دوستانه باشد و هم تهدید، از من خداحافظی کرد. خیلی مواظب خودت باش. وسط روز برای پناه بردن به یک برنامه موسیقی دلپذیر تلفن را قطع کردم. رابسوتی برای کلارین و ارکستر وانگز، ساکسفون دبوسی و سازهای زهی براکنر که در میان آثار پرقوقای او موسیقی آرام و بهشتی است و به زودی خودم را غرق در تاریکی اتاق یافتم. تماس چیزی را که به نظرم موجودی زنده نبود بلکه موجودی ماوراءالطبیعه بود با پاهایم در زیر میز حس کردم و با فریاد از جا پریدم. گربه بود با دم زیبای رنگارنگش، آرامش مرموزش و نژاد اسطوره‌ایش. من نتوانستم از احساس مرموری جلوگیری کنم که ناشی از تنها بودنم با موجودی زنده بود که انسان نبود. وقتی ناقوس‌های کلیسا 7 ضربه نواختند، در آسمان صورتی رنگ ستاره‌ای تنها و روشن می‌درخشید. قایقی ناله غم‌انگیزی را سر داد و از آن همه عشق‌هایی که می‌توانستند باشند و نبودند بغض را در گلویم حس کردم. دیگر نتوانستم تحمل کنم. گوشی تلفن را برداشتم و در حالی که قلبم می‌تپید از ترس اینکه اشتباه نکنم 4 شماره را به آرامی گرفتم و پس از 3 بوق صدا را شناختم. خیلی خوب زن، ناراحتی امروز صبح را ببخش. خیلی راحت گفت فکرش هم نکن، منتظر تلفنت بودم. گفتم میخوام دخترک همونطور که خدا به دنیا آوردش بدون رنگ و روغن رو صورتش منتظرم باشه. از ته دل خندید و گفت هرچی تو بگی، ولی این لذت رو از دست میدی که لباسهاشو یکی یکی دراری و لختش کنی، همونطور که پیرا دوست دارن و نمیدونم چرا. به او گفتم ولی من میدونم چرا، برای اینکه هی دارن بیشتر پیر میشن. حرفم را قبول کرد. گفت باشه، پس امشب درست سر ساعت 10 قبل از اینکه ماهی سرد بشه. اسمش چی میتونست باشه؟ خانم رئیس به من نگفته بود. هر وقت راجع به او حرف میزد فقط میگفت دخترک، که این برای من شده بود اسم مستعارش. از آن گذشته روزا کارباکاس اسم شاگردهایش را برای هر مشتری عوض میکرد. از اینکه اسمشان را با توجه به شکلشان حدس بزنم خوشم می آمد و از همان اول مطمئن بودم که دخترک باید اسمی طولانی مثل فیلومنا، ساتورنینا یا نیکلاسا داشته باشد. در این افکار بودم که در تخت خواب نیم غلطی زد و پشتش را به من کرد. به نظرم رسید که نقشی خونین به اندازه و شکل بدنش بر جا گذاشته است. یک آن وحشت کردم تا اینکه متوجه شدم فقط نقش رطوبت عرق روی ملافه است. روزا کارباکاس به من سفارش کرده بود که با او با احتیاط رفتار کنم، چون هنوز از بار اول می ترسید. فکر می کنم که همان آداب و تشریفات بیشتر باعث تشدید ترسش شده بود و می بایست مقدار گلگاو زبان را اضافه کرده باشند که آنچنان آرام خفته بود و حیفم می آمد بدون زمزمه های گوش نواز او را بیدار کنم. برای همین وقتی بدنش را با حوله خشک می کردم شروع کردم به خواندن آواز نازکندام. دختر کوچک پادشاه و محبوب ترین او. همانطور که او را خشک می کردم با صدای آواز من پهلوی عرق کرده را به سوی من می گرداند. نازک اندام، نازک اندام، تو جامه محبوب منی. لذتی بی حد بود. تا پهلوی عرق کرده او را خشک می کردم پهلوی دیگرش عرق کرده بود. در گوشش می خواندم بیدار شو، بیدار شو نازک اندام و دامن ابریشمی خود را بپوش. و بالاخره بعد از اینکه خدمتکاران پادشاه او را در رخت خواب از تشنگی مرده یافتند، به نظرم رسید که دخترک من با شنیدن اسمش داشت بیدار می شد. پس اسمش همین بود، نازک اندام. با شرطی که مهر بوسه ها بران نقش بسته بود به رخت خواب برگشتم و در کنارش دراز کشیدم. تا ساعت 5 صبح در زمزمه تنفس آرامش خوابیدم. با عجله و بدون اینکه دوش بگیرم لباس پوشیدم و فقط آن وقت بود که متوجه جمله‌ای شدم که با مداد لب روی آینه نوشته شده بود. ببر غذاشو دور دورا نمیخوره. می دانستم که شب قبل آن جمله آنجا نبود و کسی هم نمی توانست وارد اتاق شده باشد و آن را به مائده ای از طرف شیطان تعبیر کردم. قرش یک رعد و برق در آستانه در مرا غافل گیر کرد و اتاق از بوی خاک خیس پر شد. برای اینکه بتوانم به سلامت فرار کنم وقت نبود. قبل از اینکه تاکسی پیدا کنم یکی رگبار شدید بارید. از آن رگبارها که معمولاً بین ماه‌های می و اکتبر می‌بارد و شهر را به هم می‌ریزد. خیابان‌ها با شن‌های داغ که به رود ختم می‌شوند تبدیل به مسیر سیلابی می‌شوند که هر چه را سر راه خود می‌بینند با خود می‌برند. باران‌های آن سپتامبر قریب پس از 3 ماه خشکی می‌توانست به همان اندازه که نعمت باشند مخرب هم باشند. به محض اینکه در خانه را باز کردم احساس کردم تنها نیستم. توانستم شبح گربه را ببینم که از روی مبل پرید و به بالکن فرار کرد. در ظرف مخصوصش هنوز پسمانده غذایی بود که من نگذاشته بودم. بوی تند ادرار و مدفوع گرمش همه چیز را آلوده کرده بود. خودم را همانطور صرف یاد گرفتن او کردم که لاتین را یاد گرفته بودم. دفترچه راهنما می گفت گربه ها زمین را می کنند تا مدفوع خود را پنهان کنند و در منزل هایی که حیات ندارند مثل این کار را در گلدان های خانه و یا مخفیگاه های دیگری می کنند. درست این بود که از همان اول یک جعبه با ماسته برای تربیت کردنش مهیا می کردم که همین کار را هم کردم. دفترچه گفته بود وقتی وارد یک خانه جدید می شوند اولین کاری که می کنند این است که با ادرار کردن به همه جا محدوده قلمرو خود را مشخص می کنند. ممکن بود علت همین باشد. ولی دفترچه نگفته بود راه علاج چیست. حرکاتش را برای آشنا شدن با رفتارش تعقیب می کردم. اما مخفیگاه های مرموزش و محل استراحتش را نمی دانستم و دلیل رفتارهای هر از چند وقتش را نمی فهمیدم. خواستم غذا خوردن سر وقت را یادش بدهم. استفاده کردن از جعبه شنی روی ایوان را، بالا نرفتن از تختم را وقتی خوابم، دست درازی نکردن به غذای روی میز را. اما نتوانستم یادش بدهم که خانه کاملا متعلق به اوست و نه میدان جنگ. مجبور شدم به حال خود رهایش کنم. وقت غروب با باران شدیدی مواجه شدم توأم با بادهای طوفان مانندی که داشتند خانه را از جای می کندند. دچار حمله عطسه های پی در پی شدم. سرم درد می کرد و تب داشتم. اما احساس می کردم دارای اراده و نیروی هستم که هیچگاه در هیچ سن و به هیچ دلیلی نداشتم. قابلمه ها را برای جمع کردن چکه های آب روی زمین گذاشتم و متوجه شدم که از فصل باران سال قبل سوراخ های تازه‌ای پیدا شدند. بزرگترین آنها شروع کرده بود به خراب کردن قسمت راست کتابخانه. با شتاب سعی کردم نویسندگان یونانی و لاتین را که در آن مسیر زندگی می کردند نجات دهم، اما با برداشتن کتاب ها متوجه فوران آبی شدم که به علت یک لوله سوراخ شده توی دیوار به وجود آمده بود. تا آنجا که توانستم در آن پارچه چپاندم تا فرصت نجات دادن کتاب ها را داشته باشم. صدای رگبار و زوزه باد در پارک شدیدتر شد. ناگهان رعد و برقی غریب و غرش همزمان آن هوا را آبستن بوی تند گوگرد کرد و باد شیشه های ایوان را پخش و پلا کرد و طوفان دریا چفت ها را شکست و به درون خانه آمد. با این حال در کمتر از 10 دقیقه هوا دوباره صاف شد و خورشید تابان خیابان‌های پر شده از خاک و خاشاک بر جای مانده را خشک کرد و گرما برگشت. وقتی باران تمام شد، هنوز این احساس را داشتم که در خانه تنها نیستم. تنها توضیحی که دارم این است. همانطور که وقایع واقعی فراموش می‌شوند، بعضی وقایع هم که هرگز اتفاق نیفتادند می توانند در خاطرات طوری زنده بمانند که گویی اتفاق افتادند. چون در آن قوقای رگبار خود را تنها در خانه احساس نمی کردم، بلکه همیشه به همراه نازکندان بودم. شب پیش او را آنچنان نزدیک حس کرده بودم که هوای او را در اتاق خواب و گرمای گونه های او را بر بالش خود می شناختم. فقط این طور می توانستم بفهمم که چگونه توانسته بودیم آن همه کار را در زمانی به آن کوتاهی انجام دهیم. خودم را به یاد می آورم که از نردبان کتابخانه بالا رفته بودم و او را به یاد می آورم بیدار با لباس کوتاه گلدارش که کتابها را از من می گرفت تا نجاتشان دهد. او را می دیدم که از یک طرف خانه به طرف دیگر می دود و خیس از باران در میان آبهایی که تا قوزک پایش می رسید با طوفان می جنگید. یاد دارم که چطور صبح روز بعد صبحانه ای درست کرد که هرگز نبود و وقتی من مشغول خشک کردن کف زمین و مرتب کردن خانه بودم میز را چید. هرگز نگاه محزونش را وقتی صبحانه می‌خوردیم فراموش نخواهم کرد. چرا حالا که اینقدر پیری منو شناختی؟ جواب دادم سن اون چیزی نیست که آدم داره، اونه که آدم حس می‌کنه. از آن وقت او را در خاطره خود با آنچنان وضوحی زنده نگاه داشتم که با او هر کار می‌خواستم می‌کردم. به اقتضای دل و دماغم رنگ چشمانش رو عوض می کردم. رنگ آب وقت بیدار شدن، رنگ عسل وقتی می خندید و به رنگ آتش وقتی لج می کرد. بر حسب سن و سال و بسته به حال خودم او را لباس می پوشندم. نامزدی عاشق در 20 سالگی، روسبی مجلس در 40 سالگی، ملکه بابل در 70 سالگی و قدیسه در 100 سالگی. دو نفره آوازهای عاشقانه پوچینی را می‌خواندیم. بلورهای آگوستین لارا، تانگوهای کارلوس گاردل و یک بار دیگر ثابت می‌کردیم آنها که آواز نمی‌خوانند نمی‌توانند لذت آواز خواندن را حتی تصور کنند. امروز می دانم که خیال پردازی نبود، بلکه معجزه دیگری بود از اولین عشق زندگی من در 90 سالگی. وقتی خانه مرتب شد به روزا کارباکاس تلفن زدم. با شنیدن صدای من با تعجب فریاد کشید خدای من. فکر کردم خودتو دار زدی. نتونستم بفهمم چطور یک شب دیگر رو با دخترک گذروندی بدون اینکه بهش دست بزنی. حق داری که ازش خوشت نیاد، ولی لااقل مثل آدمهای بالغ رفتار کن. سعی کردم توضیح دهم، اما او بدون اینکه حالتش را تغییر دهد موضوع را عوض کرد. در هر حال یکی دیگه برات دیدم، یک کمی مسن‌تر، قشنگ و باکره. باباش میخواد اونو با یه خونه عوض کنه، ولی میشه ازش یه تخفیفی گرفت. قلبم یخ زد. هراسان اعتراض کردم. حرفشو هم نزن. همینو میخوام و مثل همیشه. بی بهانه، بی دعوا و مرافعه و بی خاطره بد. پشت خط سکوت برقرار شد و بعد با صدایی آرام مثل اینکه برای خودش حرف میزند گفت باشه. شاید این همون چیزی باشه که دکترها بهش میگن جنون پیری. ساعت 10 شب با یک راننده آشنا که این حس غریب را داشت که سوال نمیکرد رفتم. یک پنکه دستی و تابلویی از اولاندو ریورا، فیگوریتا و یک چکش و یک میخ برای آویزان کردنش بردم. وسط راه برای خرید مسواک، خمیر دندان، صابون عطری و ادکلون توقف کردم. میخواستم یک گلدان خوب و دسته گل روز زرد رنگ بخرم، اما جایی باز نبود و و مجبور شدم از یک باغ خصوصی شاخه ای از قنچه های تازه تولد یافته بدزدم.
قبل از دراز کشیدن میز آرایش را مرتب کردم. پنکه را جای پنکه زنگ زده گذاشتم و تابلو را در محلی که او بتواند از تخت خواب آن را ببیند آویزان کردم. کنارش دراز کشیدم. جا به جای او را می شناختم. همو بود که در خانه من راه می رفت. همان دست هایی که تماس آنها را در تاریکی می شناختم. همان پاها با قدم‌های سبک که با قدم‌های گربه اشتباه می‌شد، همان بوی عرق ملافه‌های من، همان انگشت اشاره. عجیب بود دیدن و لمس کردن گوشت و استخوان وجود او از آن کس که من در خاطراتم داشتم کمتر واقعی بودند. به او گفتم این تابلویی که روی دیوار روبروس را فیگوریتا کشیده، مردی محبوب همه، بهترین رقاص فاحش خونه ها که تا حالا وجود داشته و اونقدر دلرم که حتی برای شیطون هم دلش می سوخت. اون رو با رنگ روغنی که تو کشتی ها به کار می برن و روی پرده سوخته یک هواپیما که در کوههای سانتا مارتا سقوط کرده بود با قلمویی که از موهای سگش درست کرد کشید. زن توی تابلو همون راهبه است که از یک دیر دزدید و باهاش ازدواج کرد. گذاشتم اونجا تا وقتی بیدار میشی اولین چیزی باشه که میبینی. وقتی ساعت 1 صبح چراغ رو خاموش کردم از سر جایش هنوز تکان نخورده بود. نفس کشیدنهایش آنچنان آرام بود که نبضش را گرفتم تا زنده بودنش را حس کنم. خون در رگهایش مثل آواز جریان داشت و تا پنهان ترین مرزهای تنش میرفت و باز تدهیر شده از عشق به قلب باز میگشت. سحرگاه وقت رفتنم خطوط کف دستش را ترسیم کردم و آن را به دیوا صاحبی دادم تا برایم بخواند تا با روحش آشنا شوم. این طور گفت: آدمیه که فقط اون چرا فکر میکنه میگه، برای کار یدی عالیه، با کسی که دیگه مرده در تماس و از او انتظار کمک داره، ولی داره اشتباه میکنه. کمکی رو که لازم داره دم دستشه. تا حالا ازدواج نکرده ولی پیر و متأهل از دنیا میره. در حال حاضر یک مرد دورگه تو زندگیش هست که مرد زندگیش نمیشه. میتونه 7 تا بچه داشته باشه ولی فقط تصمیم به 3 تا میگیره. تو 35 سالگی اگه به حرف دلش گوش بده و نه به عقلش به پول زیادی میرسه و تو 40 سالگی ارث و میراث زیادی گیرش میاد. خیلی سفر میکنه. 2 تا زندگی و 2 تا شانس داره و میتونه روی سرنوشت خودش اثر بذاره. دلش میخواد همه چیز رو برای کنجکاوی امتحان کنه ولی اگر به راهنماهای دلش گوش نده پشیمون میشه. متحول از عشق آسیب‌های حاصل از طوفان را تعمیر کردم و با استفاده از فرصت خردکاری‌های دیگری را که از سال‌ها پیش به دلیل تنبلی و یا هزینه به تعویق افتاده بود انجام دادم. کتابخانه را به ترتیب کتاب‌هایی که خونده بودم مرتب کردم و بالاخره جعبه موسیقی هندلی را با بیش از 100 نوار موسیقی کلاسیک حراج کردم و گراموفون دست دومی با بلندگوهای حساس که به هر حال بهتر از مال خودم بود خریدم که فضای خانه را پر از حال کرد. تقریباً به خاک سیاه نشسته بودم ولی به این معجزه که در آن سن و سال هنوز زنده بودم می‌ارزید. خانه از میان خاکستر خود تولدی دوباره می‌یافت و من در عشق نازک اندام با شادی و شدتی که هرگز در زندگی گذشته خود نشناخته بودم شناور بودم. به خاطر وجود او برای اولین بار در سن 90 سالگی با وجود طبیعی خود روبرو می شدم. فهمیدم که وسواس من برای اینکه هر چیزی جای خودش باشد، هر کاری به موقع خود انجام شود و هر کلمه‌ای به جای خود گفته شود، محصول ذهن منظم من نیست، بلکه برعکس، همه نوعی تظاهر است که اختراع کردم تا بی‌نظمی ذاتی خود را پنهان کرده باشم. متوجه شدم که نظم من فضیلت نیست، عکس العملی است در مقابل جهلم که سخاوتمند به نظر برسم تا فقرم را بپوشاند، محتاط به نظر برسم تا منحرف و سازشکار باشم تا تسلیم خشم فروخورده خود نگردم، سر وقت و دقیق باشم تا دانسته نشود که چقدر وقت دیگران برایم بی اهمیت است و بالاخره فهمیدم که عشق حالت روحی نیست، بلکه بخت و اقبال است. آدم دیگری شدم. سعی کردم آثار کلاسیکی را که در نوجوانی مرا راهنمایی می‌کردند دوباره بخوانم و فایده‌ای نداشت. در ادبیات رمانتیک که مادرم سعی کرده بود با سختگیری آنها را به من تحمیل کند و رد کرده بودم و غرق شدم و دریافتم نیروی شکست ناپذیری که جهان را به پیش برده عشق‌هایی با فرجام خوش نیستند، بلکه برعکس. وقتی سلیقه من برای موسیقی دگرگون شد، خود را عقب مانده و پیر یافتم و قلبم را برای موسیقی های لذت بخشی که اتفاقی می شنیدم باز گذاشتم. از خود می پرسیدم چگونه توانسته بودم به این سرگردانی دائم که خود ایجاد کرده بودم و از آن می ترسیدم تن در دهم. در ابرهای سردرگمی سرگشته بودم و در مقابل آینه با خودم حرف می زدم، با امید بیهوده به پاسخ این سوال که من کیستم. سرگشتگیم آنچنان بود که در یک تظاهرات دانشجویی با بطری و سنگ سعی زیادی می کردم تا جلوی خود را بگیرم و با پلاکاردی که حقیقت مرا می گفت جلوی صف تظاهر کنندگان نیستم. من دیوانه عشقم. محو شده در یاد دائم نازک اندام خفته، روح مقالات یک شنبه های من بیان که خود بخواهم تغییر کرد. هر آنچه بود برای او می نوشتم، برای او می خندیدم و برای او می گریستم و بر سر هر کلام جانم می رفت. به جای ستونهای سنتی همیشگی آن را به صورت نامه های عاشقانه می نوشتم که می توانست زبان حال هر کسی باشد. به روزنامه پیشنهاد کردم متن را حروف چینی نکنند، بلکه با همان دست خط شکسته خودم چاپ شود. به نظر رئیس تحریریه این هم نوع دیگری از خودبینی پیری بود، اما مدیر کل با جمله‌ای که هنوز در تحریریه تکرار می شود او را متقاعد کرد. اشتباه نکن، دیوانه های آروم جلوتر از آینده می رن. جواب مردم با تعداد زیادی نامه‌های خوانندگان عاشق فوری و گرم بود. بعضی مقاله‌ها در برنامه‌های خبری رادیو خوانده می‌شد و با کاغذ کربن که در کنار خیابان سن بلاس مثل سیگار قاچاق فروخته می‌شد، آنها را کپی می‌کردند. از همان اول معلوم بود که اینها ناشی از اشتیاق من به بیان حالات خودم بود، اما خودم را عادت داده بودم که وقت نوشتن متوجه این نکته باشم و همیشه با صدای بلند مردی 90 ساله که یاد نگرفته بود مثل 90 ساله ها فکر کنند. جامعه روشنفکری همانطور که معلوف است خود را ترسو متفرق نشان داد و حتی خط‌شناسانی که فکرش را هم نمی‌شد کرد در مورد تجزیه و تحلیل خط من دچار اختلاف نظر شدند و همانها بودند که باعث دسته‌بندی و داغ شدن بحث‌ها شدند و غم ایام گذشته خوردن را مد کردند. قبل از پایان سال با روزا کابارکاس قرار گذاشتم که باد بزن برقی، اشیا و خورده ریزهای روی میز آرایش و چیزهای دیگری را که در آینده خواهم برد در اتاق بگذارد تا قابل سکونت شود. ساعت 10 می آمدم و همیشه با چیز تازهی برای او یا به سلیقه هر دو و دقایقی را صرف بیرون آوردن خورده ریزها می کردم تا صحنه نمایش شبمان را مهیا کنم. قبل از رفتن که هیچ وقت دیرتر از ساعت 5 نبود، همه چیز را دوباره سر جایش بر می گرداندم و قفل می کردم. اتاق بار دیگر به شکل زشت قبلیش برای عشقهای غم‌انگیز مشتری‌های گذری در می اومد. یک روز صبح شنیدم که مارکوس پرز، پرشنونده ترین صدایی که صبح‌ها از رادیو پخش می شد، تصمیم گرفته بود مقالات هفتگی روز یک شنبه مرا در بخش اخبار روز دوشنبه خود بخواند. وقتی توانستم دلخوری خود را فرو بخورم گفتم خودت می دونی نازک اندام که شهرت مثل یه زن چاقه که با آدم نمی خوابه، ولی همیشه وقتی آدم بیدار می شه می بینه که از اون طرف تخت داره ما رو نگاه می کنه. یکی از همان روزها صبحانه را با روزا کابارکاس خوردم که علارغم عزای دائم و کلاه لبدار مشکی که حالا تا ابروهاش پایین آمده بود کمتر پیر به نظر می رسید. صبحانه های او با چاشنی تند فلفل که مرا به گریه می انداخت به خوب بودن مشهور بود. با اولین لقمه سوزنده غرق در عشق به او گفتم امشب دیگه قرص ماه کامل برای سوختن کونم لازم نیست. گفت زیاد شک نکن. اگه می سوزه باید بری خدا رو شکر کنی. یعنی هنوز داریش. وقتی اسم نازک اندام را بردم تعجب کرد. اسمش که این نیست. اسمش؟ حرفش رو قطع کردم. نگو، برای من نازک اندامه. شانه هایش را بالا انداخت. باشه، بالاخره اول و آخرش مال خودته، ولی به نظر من مثل اسم یه رژیم غذاییه. داستان جمله مربوط به یک ببر را که دخترک روی آینه نوشته بود برایش گفتم. روزا گفت کار او نیست، خوندن و نوشتن بلد نیست. پس کار کیه؟ شانه هایش را بالا انداخت. شاید مربوط به کسیه که تو اتاق مرد. از صبحانه خوردن استفاده کردم و حرفهای دلم را بیرون ریختم و هرچه را برای راحتی و خوشحالی نازکندام لازم می دیدم از او خواستم. بیان که حتی فکرش را هم بکند همه را قبول کرد و با شیطنت دختر مدرسی ها گفت واقعا خنده داره. اینطور حس می کنم درست مثل این که داری از من خواستگاریش می کنی. و یک مرتبه به ذهنش خطور کرد. چرا باش ازدواج نمی کنی؟ خوشگم زد. اصرار کرد. جدی میگم برات ارزون تر تموم میشه. تازه دست آخرش هم در سن و سال تو مسئله اینه که کارت میشه یا نه. ولی تو که به من گفتی مسئله رو حل کردی. وسط حرفش پریدم. سکس تسکین آدمیزاده وقتی به عشق نمیرسه. خنده ای سر داد. ای عاقل مرد. همیشه می دونستم که خیلی مردی. همیشه هم بودی و خوشحالم وقتی که دشمنات اسلحه‌شون رو می اندازن تو هم همینطور موندی. بی خود نیست که این همه از تو حرف می زنن. مارکوس پرز را گوش کردی؟ برای تمام کردن موضوع گفتم همه گوشت می کنن. باز اصرار کرد. تازه پروفسور کاماچو و کانو دیروز در برنامه کمی از همه چیز گفت که دنیا دیگه دنیای سابق نیست چون آدمای مثل تو توش زیاد نیستن. آن آخر هفته نازکندام را تبدار و سرفه‌دار دیدم. روزا کابارکاس را بیدار کردم تا داروی خانگی درست کند و جعبه کمک‌های اولیه را به اتاق بردم. تا دو روز بعد نازکندام همینطور ضعیف بود و نتوانسته بود حتی برای دکمه دوزی روزمرهش سر کار برود. دکتر نسخه ای از داروهای خانگی برای سرماخوردگی مصری که یک هفته به طول می کشید برایش تجویز کرد و در این حال در مورد حالت عمومی ناشی از سوء تغذیهش هم هشدار داده بود. او را ندیدم، اما کمبودش را احساس کردم تا حدی که در تنهایی و بدون حضور او اتاق را مرتب می کردم. تابلوی نقاشی آبرنگ همه در انتظار بودیم اثر سسیلیا پراز و کتاب حکایت‌ها نوشته آلوارو سپتا را هم بردم. شش جلد کتاب ژان کریستوف اثر رومن رولان را هم برای سپری کردن بیخوابی‌های شبانه بردم. طوری که وقتی نازکندام توانست به اتاق برگردد، آن را یک اتاق نشیمنه در خور یافت. هوای معطر شده از اسپری خوشبو، دیوارهایی به رنگ صورتی، چراغهایی با نور مات، گلهای تازه در گلدانها، کتابهای مورد علاقه من و تابلوهای مادرم که به شکل متفاوتی و بنا به سلیقه روز آویزان شده بودند. رادیوی قدیمی را با یک موج کوتاه عوض کردم و روی یک ایستگاه پخش موسیقی سنگین تنظیم کردم تا نازک اندام یاد بگیرد با موسیقی موزارت به خواب رود. ولی یک شب آن را روی یک ایستگاه مخصوص پخش آهنگ‌های بولرو یافتم. بیشک سلیقه او این طور بود و بدون هیچ رنجشی آن را پذیرفتم، چون خود من هم آنها را در بهترین روزهای زندگیم در قلبم حفظ کرده بودم. روز بعد قبل از برگشتن به خانه با مداد روی آینه نوشتم: دخترکم، ما در دنیا تنهایی. در این ایام این حس غریب را داشتم که زودتر از وقت دارد رشد می کند و به روزا کابارکاس گفتم که به نظرش طبیعی می رسید. گفت: روز 5 دسامبر 15 سالش تموم میشه. یه مولود کامل برج قوس. از اینکه آن همه واقعی بود که حتی سال روز تولد هم داشت نگران بودم. چی میتونم بهش هدیه بدم؟ روزا کابارکاس گفت: یه دوچرخه. مجبور روزی دوبار برای دکمه دوزی از این طرف شهر به اون طرف شهر بره. پشت مغازه دوچرخه‌ای را که دخترک استفاده میکرد نشانم داد و به نظرم رسید برای زنی آن همه محبوب واقعا لکنده و اسقاط است. اما به عنوان یک دلیل ملموس بر وجود نازک اندام در واقعیت هم مرا خوشحال کرد. وقتی رفتم تا بهترین دوچرخه را برای او بخرم، نتوانستم در مقابل وسوسه امتحان کردنش مقاومت کنم و در پیاده روی جلوی مغازه چند دوری زدم. به فروشنده که سن مرا پرسیده بود با تنازی عهد پیری گفتم: دارم 91 سالگیم را میگذرونم. فروشنده درست همان چیزی را گفت که دلم میخواست بشنوم: ولی 20 سال جوانتر به نظر میرسی. خودم هم نمیدانستم چطور عادت دوره مدرسه را هنوز به یاد داشتم و از یک لذت عمیق اشباع شدم. شروع به آواز خواندن کردم، ابتدا برای خودم و با صدای آهسته و بعد با تمام نفس در قوقای دیوانوار ترافیک سنگین میدان عمومی. مردم با شوخی و خنده به من نگاه می کردند، فریاد می زدند. از من می خواستند که در مسابقات دور کلمبیا با صندلی چرخدار شرکت کنم و من هم بدون اینکه آواز خواندن را قطع کنم مثل ملوانهای خوشحال به آنها سلام می دادم. آن هفته در ستایش ماه دسامبر مقاله جاندار دیگری نوشتم: چگونه می توان در 90 سالگی روی دوچرخه شاد زیست. شب تولدش تمام آواز کامل را برای نازک اندام خواندم و تمام بدنش را تا آنجا که از نفس افتادم غرق بوسه کردم. ستون فقراتش را مهره به مهره تا انحنای کمر، طرف ماه گرفتهش را، طرف قلب تپندهش را. همانطور که می بوسیدمش گرمای بدنش زیادتر می شد و رایحه‌ای کوهستانی می پراکند. او با ارتعاش‌های تازه در هر قسمت پوستش به من پاسخ می داد و در هر قسمت حرارتی متفاوت می یافتم. طعمی مشخص، نالهی دیگر و همه چیز او با نغمهی موزون نواخته می شد و سینه هایش بی لمس چون گل می شکفت. نزدیکی های سحر به خواب رفتم که چیزی شبیه هم همه مردم در دریا و ناآرامی درخت ها را شنیدم که از قلب من گذر کردند. بعد به دستشویی رفتم و روی آینه نوشتم: ناز و کندام زندگی من، نسیم عید از راه می رسد. یکی از بهترین خاطرات زندگی من تغییر حالی بود که یک روز صبح مثل آن روز موقع خروج از مدرسه به من دست داد. مرا چه می شد؟ آموزگار به من گفت: بچه مگه نمی بینی داره نسیم عید میاد؟ 80 سال بعد وقتی در رخت خواب نازک اندام بیدار شدم همان احساس را داشتم و باز همان ماه دسامبر بود با آسمان رنگارنگ، طوفان‌های شن، گردبادهایی که سقف خانه‌ها را بلند می‌کرد و دامن دختر مدرسه‌ها را بالا می‌برد. در این حالت شهر دارای پژواک صدایی عجیب می‌شد. در شبهایی که باد می‌وزید، سر و صدای میدان عمومی حتی در دورترین محله‌ها درست مثل اینکه پشت پیچ خیابان باشد شنیده می‌شد و عجیب نبود که رگبارهای ماه دسامبر باعث پیدا کردن دوستان گم شده بشوند که صدایشان را می‌شد در فاحشه‌خانه‌های دورافتاده تشخیص داد. با این حال با بادها خبر بدی هم رسید که نازک اندام جشن‌های عید را نه با من که با خانواده‌اش خواهد گذراند. اگر در این دنیا از چیزی متنفر باشم، جشن‌هایی است که در آنها مردم می‌گریند چون شادند. آتش‌بازی، آوازهای دست جمعی احمقانه و گل‌های کاغذی که هیچ ربطی به کودکی که 2000 سال پیش در استبل محقری به دنیا آمد ندارد. وقتی شب رسید، نتوانستم غم دلتنگی را تاب آورم و بدون او به اتاق رفتم. خوب خوابیدم و در کنار خرس عروسکی بیدار شدم که شبیه خرس‌های قطبی روی دو پای خودش راه می‌رفت، همراه با یادداشتی که رویش نوشته بود برای بابا زشته. روزا کابارکاس به من گفته بود که نازوکندام با کلاس نوشته‌های من روی آینه درس خواندن و نوشتن را یاد می‌گیرد و خط خوبش برایم تحسین برانگیز بود. ولی خود روزا مرا از اشتباه درآورد و گفت که هدیه اوست و به این ترتیب شب سال نو را از ساعت 8 بدون هیچ دلگیری در منزل و در رخت خوابم ماندم. خوشحال بودم چون در ساعت 12 در هیاهوی ناقوس‌های هیجان زده صوت کارخانه‌ها و آتش نشانی‌ها، کشتی‌ها، باروت‌ها و موشک‌هایی که به هوا می‌رفت احساس کردم نازوکندام با نوک پا وارد شد و در کنار من دراز کشید و به من بوسه ای داد. آنچنان واقعی که طعم میوه شیرین بیان در دهانم بر جای ماند. از شروع سال نو درست مثل اینکه با هم و در بیداری زندگی می کنیم شروع کرده بودیم یکدیگر را شناختن. من لحن صدایی را یاد گرفته بودم که او می شنید بیان که بیدار شود و او با زبان طبیعی تنش به آن پاسخ می داد. حالات روحیش از نوع خوابیدنش مشخص می شد. آن حالت تحلیل رفته و کوهستانی اولیه به نوعی آرامش درونی تبدیل شده بود که صورتش را زیباتر و خوابش را عمیق می کرد. زندگیم را برایش تعریف می کردم. در گوشش پیش نویس مقاله های هفتگیم را می خواندم و بی آنکه به او بگویم او در او بود و فقط او بود. در همین روزها گوشواره ای از زمرد را که یادگار مادرم بود برایش روی بالش گذاشتم. در دیدار بعدی آنها را آویزان کرده بود ولی به او نمی آمد. بعدن گوشواره ای مناسب تر با رنگ پوستش برایش بردم و برایش توضیح دادم. اون که برات آوردم به خاطر آرایش موهات به تو نمی آمد. اینها بیشتر به تو میان. از هیچ کدام از آنها در دو دیدار بعدی استفاده نکرده بود. اما در دیدار سوم آن را که به او توصیه کرده بودم با خود داشت. متوجه شدم که به دستورهای من عمل نمی کند. اما فرصت را هم برای خوشحال کردنم از دست نمی دهد. آنچنان به این نوع زندگی عادت کرده بودم که دیگر برهنه نمی خوابیدم، بلکه پیژامه ای از ابریشم چینی می پوشیدم که مدتها بود آن را نمی پوشیدم، چون کسی را نداشتم که برایش درآورم. شروع کردم به خواندن کتاب شازده کوچولو از سنت اگزوپری، نویسنده فرانسوی که تمام مردم دنیا بیشتر از خود فرانسوی ها او را تحسین می کنند. اولین کتابی بود که بدون اینکه او را بیدار کند سرگرمش می کرد و مجبور شدم دو روز پشت سر هم بروم تا کتاب را برایش تمام کنم. با کتاب داستان شهر پرالت، داستان مقدس و داستانهای هزار و یک شب با روایتی سالمتر برای بچه ها ادامه دادیم و از تفاوت آنها و میزان علاقش به هر کدام از آنها متوجه شدم عمق خوابش هم تغییر می کند. وقتی حس می کردم کاملا خوابیده است، چراغ را خاموش می کردم. او را در آغوش می گرفتم و تا خروس خان می خوابیدم. چنان خود را شاد حس می کردم که پلکایش را به آرامی می بوسیدم و یک شب همچون درخشندگی نور در آسمان برای اولین بار لبخند زد. کمی بعد بی هیچ علتی در رخت خواب قلط زد و پشتش را به من کرد و با ناراحتی گفت: ایزابل حلزونا را به گریه انداخت. هیجان زده و به امید یک گفتگو با همان لحن از او پرسیدم مال کی بودند؟ جوابم را نداد. صدایش ردی از مردم پایین دست داشت، درست مثل این که صدای او نبود بلکه از آن غریبه‌ای که درون او بود. دیگر شکی باقی نمانده بود، او را خفته ترجیح می دادم. تنها مشکل من گربه بود. بی اشتها و وحشی شده بود و دو روز بود که در گوشه ی همیشگیش سرش را هم بلند نکرده بود. وقتی می خواستم او را در سبدش بگذارم تا دامیانا او را پیش دامپزشک ببرد، مثل حیوانی زخمی به من چنگ زد. به زحمت توانستم او را در کیسه کنفی بگذارم و هنوز دست و پا می زد که او را با خود برد. پس از مدتی از محل پرورش حیوانات به من تلفن زد و گفت چاره ای نیست غیر از اینکه او را بکشند و به مجوز من احتیاج بود. چرا؟ دامیانا گفت چون دیگه خیلی پیر شده. با عصبانیت فکر می کردم پس مرا هم می توانند در کوره گربه ها بسوزانند. خود را بین دو آتش خلع سلاح می دیدم. یاد نگرفته بودم گربه را دوست داشته باشم و در این حال دلش را هم نداشتم دستور کشتنش را بدهم، فقط به دلیل اینکه پیر بود. کجای دفتر راهنما این را نوشته بود؟ این قضیه آنچنان مرا تحت تأثیر قرار داد که مقاله روز یک شنبه خود را با عنوانی که از پابلو نرودا ربوده بودم نوشتم. آیا گربه ببر کوچکی در اتاق نیست؟ این مقاله نیز موجب بروز برخورد و اختلاف آرا بین خوانندگان له و علیه گربه ها شد و بالاخره پس از 5 روز توافق به عمل آمد که می توان گربه ها را به دلیل بیماری کشت، اما به دلیل پیری نه. بعد از مرگ مادرم همیشه از اینکه کسی مرا با تماس و دست زدن از خواب بیدار کند وحشت داشتم. شبی آن را حس کردم، اما صدای او که به زبان ایتالیایی می گفت پسرک بیچاره من، مجدداً آرامش را به من بازگرداند. یک بار دیگر هم آن را در اتاق نازک اندام حس کردم. ابتدا فکر کردم اوست که مرا لمس می کند، اما نه، روزا کابارکاس بود در تاریکی. گفت لباست را بپوش و با من یه مشکل جدی دارم. همین طور بود و جدیدتر از آنچه می شد تصورش را کرد. یکی از مشتری‌های سرشناس خانه را در اتاق اول حیات با ضربات چاقو کشته بودند. قاتل فرار کرده بود. جسد بزرگ و برهنه، کفش پوشیده، در اتاقی پر از خون و مثل مرغ پخته رنگ پریده بود. به محض ورود او را شناختم. جیم میم به، یک بانکدار بزرگ که به دلیل خوش‌سیمایی، خوش‌برخوردی و خوش‌لباسی و به خصوص خوشنامی خانوادگی مشهور بود. روی گردنش 2 زخم کبود رنگ مثل جای لبها و سوراخی روی شکمش بود که هنوز خونریزی می‌کرد. هنوز کاری انجام نشده بود و آنچه بیش از جراحات توجه مرا جلب کرد کاندومی بود که ظاهراً قبل از اینکه آن را در سکس به کار برد از مرگ چروکیده بود. روزا کابارکاس نمی‌دانست با چه کسی بوده، چون او هم از این امتیاز برخوردار بود که از در پشتی باغ وارد می‌شد. این فرض که همدم او ممکن است یک مرد باشد از نظر دور نبود. تنها کاری که صاحب خانه از من توقع داشت کمک بود تا لباس‌های جسد را بپوشانی. گفتم هیچ کاری سخت‌تر از لباس پوشاندن به یک مرده نیست. گفت تا دلت بخواهد این کارو کردم، اگه کسی برام نگرش داره آسونه. گفتم آخه کی میتونه باور کنه؟ یه بدن چاقو خورده در لباس و اتو کرده یه جنتلمن های انگلیسی. به فکر نازک اندام افتادم. روزا کابارکاس گفت بهتره با خودت ببریش. با دهن خشک شده گفتم اول مرده را. متوجه شد و نتوانست لحن تحقیر آمیزش را پنهان کند. داری میلرزی؟ گفتم به خاطر اونه. هرچند فقط نیمی از آن حقیقت داشت. صداش بزن تا کسی نیومده بره. گفت باشه، ولی برای تو که روزنامه نگاری مشکلی نیست. گفتم برای تو هم مشکلی نیست. تنها لیبرالی که تو این دولت دستور میده تو هستی. شهر که به خاطر طبیعت آرام و امنیت موروثیش آن همه خواستنی بود، هر ساله بار یک قتل توأم با رسوایی را با خود می کشید. اما آن سال این طور نبود. اخبار رسمی عناوین مبالغ آمیز و جزئیات سرهم بندی شده ای را انتشار می دادند، حاکی از اینکه به یک بانکدار جوان به دلایل نامعلوم در جاده پرادوما حمله شده و او را با چاقو کشتند، وی دشمنی نداشته است. اطلاعیه دولت قتل را به پناهندگان نواحی مرکزی کشور نسبت داده بود که موجی از جرایم و جنایات را در مخالفت با روحیه مدنی مردم آغاز کرده بودند. در همان ساعات اولیه بیش از 50 نفر دستگیر شدند. سراسیمه به سراغ دبیر بخش قضایی رفتم. یک روزنامه نگار نمونه سالهای 20، کلاهی با نقاب سبز رنگ و کشهایی که به آستینهایش بسته بود. فرض بر این بود که وقایع را قبل از همه می داند. با این حال فقط سرنخهایی شلوول داد که من تا آنجا که احتیاط اجازه می داد آن را کامل کردم. به این ترتیب 2 نفری 5 صفحه نوشتیم که به صورت 8 ستون در صفحه اول روزنامه که به نقل قول منابع مطلع و معتبر همیشگی نسبت داده می شد به چاپ رسید. اما مرد نفرت آور ساعت 9 سانسورچی اصلا تردید نکرد که روایت رسمی را که این ماجرا را به حمله راهزنان لیبرال نسبت می داد به مقاله تحمیل کند. من با شرکت در مراسم تدفین با چهره‌ای در هم کشیده از اندوه وجدان خود را آسوده کردم. آن شب وقتی به خانه برگشتم به روزا کابارکاس تلفن کردم تا بپرسم چه بر سر نازک اندام آمده است، اما تلفن تا 4 روز جواب نداد. روز 5 با نگرانی به منزلش رفتم. درها مهر و موم شده بود، اما نه توسط اداره پلیس بلکه اداره بهداشت. هیچ یک از همسایه ها از چیزی خبر نداشت. بی هیچ نشانی از نازک اندام با پشت کار و گاهی اوقات به شکلی مسخره که مرا به نفس نفس می انداخت به جستجوی او پرداختم. گاهی اوقات تمام روز را روی نیمکت داغ پارک، آنجا که کودکان از مجسمه رنگ رو رفته سیمون بولیوار بالا می روند، به مشاهده نوجوانان دوچرخ سوار می نشستم. وقتی امیدم به آخر رسید به موسیقی بولرو پناه بردم. جامی از زهر بود. هر کلامی او بود. همیشه برای نوشتن به سکوت احتیاج داشتم، وگرنه ذهنم بیشتر به موسیقی معطوف می شد تا به نوشتن. اما حالا برعکس شده بود و فقط در سایه بولرو می توانستم بنویسم. زندگی سرشار از او بود. مقالاتی که در آن 2 هفته نوشتم نمونه هایی از نامه های عاشقانه شدند. رئیس تحریریه علی‌رغم سیل پاسخ هایی که دریافت می شد از من خواست تا زمانی که راهی برای تسکین آن همه خواننده عاشق پیدا نکرده ایم کمی عشق را تعدیل کنیم.